مراسم پرسر و صدای سالگرد انقلاب بهمن که تدارک آن توسط هر دو جناح رقیب هفته‌ها طول کشیده بود، سرانجام در یک جو باورنکردنی ارعاب و خشونت به گیر و به بند حضور همه جانبه نیروهای نظامی، انتظامی و غیر نظامیان مسلح در همه شهرهای بزرگ کشور، دعوت 300 خبرنگار خارجی و 800 خبرنگار داخلی و محکوم کردن خبرنگاران خارجی به نشستن در جایگاه ویژه شخصیت‌ها فقط برای شنیدن نطق ریاست جمهوری، اخلال در سیستم‌های ارتباطی و قطع شبکه اینترنت، سرانجام با درگیری‌های پراکنده و متعددی در تهران و شهرهای بزرگ کشور و دستگیری تعدادی از معترضین که البته هنوز تعدادشون معلوم نیست به پایان رسید و به این ترتیب یکی از مراحل حساس هماوردی میان اپوزیسیون و حکومت پشت سر گذاشته شد. آیت الله خامنه ای نوید داده بود که این مراسم همه مستکبرین رو مبهوت خواهد کرد و امروز بسیاری از ناظران و مفسران مطبوعات در کشورهای غربی در مقابل این میزان باور نکردنی از بسیج نظامی، این ظرفیت شگفت‌انگیز برای ایجاد وحشت و این اندازه اعمال خشونت برای تنظیم نظم کاملا مبهوت شدند. برای هرچه بیشتر مبهوت کردن مستکبرین، امسال برای اولین بار در تاریخ 31 ساله عمر جمهوری اسلامی پوشش خبری این رویداد به طور کامل در اختیار رسانه‌های دولتی بود. خبرنگاران خارجی به طور کامل در محاصره ماموران انتظامی و امنیتی حق هیچ نوع جابجایی نداشتند و آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است، به خبرنگاران داخلی مطبوعات خارجی همچون دفاتر خبرگزاری ها در ایران دستور داده شده بود که حق تهیه مطلب از حوادث راهپیمایی ها را ندارند و تنها می توان مراسم رسمی میدان آزادی را پوشش خبری داد. به این ترتیب گرچه هنوز اخبار موثقی از منابع مستقل برای آشنایی با حوادث 22 بهمن در دست نیست، با این حال پایان گرفتن مرحله حساسی از یک هماوردی میان معترضین و حکومت طرح پرسش‌هایی را درباره بیلان این مرحله، بررسی چگونگی تدارک اون و به ویژه پیشبینی مرحله بعدی این هماوردی ضروری می‌کنه. در مجله رادیویی زمینه‌ها و زمانه های این هفته با دعوت از سرکار خانم آزاده کیان، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در دانشگاه های فرانسه، آقای علی اکبر موسوی خوئینی نماینده مجلس ششم و سرانجام آقای رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی در تهران میکوشیم حوادث کشور رو در پرتو رویداد سال روز انقلاب مورد بررسی قرار بدیم. خانم آزاده کیان، شما به عنوان یک کارشناس علوم سیاسی خوب میدونید که برای حکومت برگزار کردن موفقیت‌آمیز این روز به صورت یک هدف مقدس درآمده بود. به جرأت میشه گفت که مسئولان امنیتی انتظامی هیچگاه در این سطح و با این شدت دست به تبلیغات و اقدامات بازدارنده نزده بودند. اعدام دو نوجوان با ادعای اینکه در تظاهرات دستگیر شدند، اعلام خبر یک اعدامی دیگه با همین اتهام، مصاحبه معاون وزیر اطلاعات و ادعای اینکه دو دیپلمات آلمانی و تعداد زیادی جاسوس بیگانه در تظاهرات دستگیر شدند و سرانجام اعلام این نکته از سوی سردار همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، که اگر کسی در روز 22 بهمن اعتراض کند از مردم ایران نیست و عامل بیگانه است، همه و همه در خدمت موفقیت آمیز یک مراسم به قول معروف پرشکوه سالگرد انقلاب بودند. پرسش من اینه که حکومت چه اهدافی رو برای این کار دنبال میکرد و تا چه میزان موفق شد؟
ببینید، من فکر میکنم برای اولین بار همطور که خودتون گفتی در سالهای اخیر در 31 کمین سالگرد انقلاب ما مشاهده کردیم که در واقع مراسم کاملا فرمایشی برگزار شدن. من به هیچ وجه ندیدم مردم عادی در این مراسم شرکت کرده باشن. کاملا از نظامیان در رده های مختلف، چه ارتش، چه بسیجی ها و چه پاسداران استفاده کامل شده بود و در واقع این به خودی خودش به نظر من نظامی شدن رژیم رو هم بیش از پیش نشون میده، حداقل نظامی شدن قدرت فعلی رو، که البته این یک روندی هست که از چند سال اخیر آغاز شده ولی تبلور شما دیروز در این مراسم در میدان آزادی دیدیم. بنابراین به نظر من اینطور اومد که در واقع ما از یک رژیم انقلابی رسیدیم به یک رژیم دیکتاتوری مطلق که تلاشش این هست که فقط از طریق سرکوب بتونه به قدرت خودش ادامه بده، که البته به نظر من این تلاش موفق نخواهد شد، برای اینکه با سرکوب تا یه حدی میشه قدرت رو در واقع در دست گرفت. اما اینکه در واقع خود قدرت فعلی هم بسیار به سمت رادیکالیزه شدن رفته، هم دیروز باز به خوبی مشخص بود و در واقع تهدیدهای قبل و بعد از مراسم هم این رو خیلی خوب نشون میداد. اما وحشت قدرت فعلی از مخالفین و اینکه همطور که گفتید حتی خبرنگاران خارجی رو هم اجازه ندادند که بتونن از نقاط دیگر مثلا فیلم برداری بکنن یا بر مردم صحبت بکنن، نشون میده که رژیم در وحشت از مخالفین خودش به سر میبره.
در مجموع فکر میکنید که حکومت قادر شد که اهدافش رو برآورده کنه؟
ببینید، اهدافش اگر ترساندن مخالفین بود، اهدافش اگر این بود که بخواد نشون بده که رژیم هنوز از طرف داران بسیاری در ایران برخورداره، در هر دوی اینها شکست خورد، برای اینکه اینها مدت‌های مدید بود همطور که همه جهانیان می‌دونند از طرق مختلف داشتن بسیج می‌کردن افراد مختلفی رو به تهران آوردند، اما تعداد این افراد بسیار نبود، چرا که می‌دونید تهران بزرگ 12 میلیون جمعیت داره و دیروز چند صد هزار نفر بیشتر در راهپیمایی فرمایشی دولتی شرکت نداشتند، که اکثر اینها هم نظامیان، بسیجیان، پاسداران و خانواده هاشون بودن. بنابراین به هیچ وجه نمیشه گفت که قدرت فعلی موفق شد که در واقع حمایت مردمی رو داشته باشه. اتفاقا مراسم دیروز خیلی خوب نشون داد که دولت فعلی از حمایت مردم ایران برخوردار نیست.
آقای رضا علیجانی، شما سالهای زیادی است که در عین مبارزه در صفوف اپوزیسیون قانونی کشور همواره تحلیلگر مسائل و حوادث کشور بودید. شما درباره بیلان این هماوردی چه نظری دارید؟ در این حال مایلم اگه ممکنه به عنوان یک شاهد عینی قدری هم درباره روانشناسی روحیه مردم برای شرکت یا عدم شرکت در مراسم امسال نظرتون ارائه بدید.
من ابتدا باید یاد بکنم از سالگرد انقلاب بهمن که دیروز هم راهپیمایی ظاهراً خوب برای بزرگ داشته همین روز بود. بخشی از مطالبات مهم این انقلاب این بود که زندان‌ها خالی بشه از زندانیان سیاسی و همه افراد آزاد باشن و حق آزادی ابراز عقیده‌شون رو و نظراتشون رو داشته باشن. اگه بخوام فقط به دیروز بپردازم، متاسفانه دیروز وارونه این ایدئال و آرمان قابل مشاهده بود. یعنی زندان‌ها در چند ماه اخیر مرتب انباشته‌تر شده بود و فضای راهپیمایی هم اوج امنیت و حمایت برای دوستان و خودی‌ها و اوج ناامنی برای غیر خودی‌ها بود. نوعی میشه گفت که راهپیمایی در میان دو نوار نظامی دو سوی خیابان و نوارهای نظامی خیابان‌ها و کوچه‌های عمود بر این خیابان برگزار شد. تعداد نظامی‌ها و امنیتی‌ها بیشتر از تعداد چراغ‌برق‌ها و تعداد درخت‌های خیابان‌ها بود. خب این فضایی نبود که انقلاب ایران به دنبالش باشه و این فضای عادلانه‌ای برای وزن‌کشی سیاسی قطعا نیست. معنای حضور این همه نظامی خب طبیعتا هر بیننده بیطرفی رو هم به اینجا میرسونه که مگر قرار چه اتفاقی بیفته که جشن سالگرد انقلاب در یک فضای نظامی امنیتی باید برگزار بشه. طبیعتا این بدون اینکه هیچ اتفاقی هم در جنبش حتی اگر اتفاق نیفتاده باشه، بیانگر قدرت منتقدان هست و اینکه از این طریق میخواهد واقعیتی پنهان شود یا واقعیتی سرکوب بشه. این به نظر من نکته اصلی هست. اما از اون سو هم بگم آنو من، ما بایستی از فضای دو قطبی که در چند ماهی اخیر حاکم شده و به ویژه جناح غالب و حاکم دوست داره طرف مقابلش رو نبینه، حذف بکنه و تحقیر بکنه و بهش انگ بزنه، ما بایستی این فضا رو بشکنیم. به صورت عمیق‌تر بخوام نگاه کنیم، در ایران دو نیروی سنتی و تحول‌خواه و نوگرا هستن. هر طرف هم خودش رو در اکثریت میدونه. دولت حاکم نماینده جناح سنتی ایران هم نیست، یعنی یک جناح تمامیت خواه و نوکیسه و رانتیست که بخش نظامی امنیتیست که در 4-5 ساله اخیر به منافع سرشاری دست پیدا کرده و برخلاف جناح‌های دیگر حاکمیت حاضر به جابجایی حتی در درون ساختار قدرت هم نیست. بنابراین این جناح رو هم نمیشه نماینده تمامی نیروهای سنتی در ایران دونست. اما این جناح با تلاش فراوان سعی میکنه خودشون نماینده طیف سنتی مذهبی و حافظ انقلاب و جمهوری اسلامی جلوه بده. در این تلاشش هم البته بیشتر شکست خورده. ما بخش زیادی از نیروهای محافظه‌کار جریان راست منتقد رو دیدیم که در انتخابات به نامزد دیگری رأی دادن و خودشون یا فرزندانشون در اعتراضات پس از انتخابات هم شرکت داشتن و حتی برخی در بازداشتگاه‌ها کشته شدند. به هر حال راهپیمایی دیروز اگر نخواهیم یک چشمی نگاه کنیم، بسیجی از نیروهای طرفدار حاکمیت و بخشی از نیروهای سنتی هم بود و مردم عادی هم بودند، نمیشه این رو نادیده گرفت، یعنی صرفا نیروهای نظامی امنیتی نبودند. البته بسیج بسیار گسترده‌ای صورت گرفته بود از تهران و شهرستان‌ها، ولی تونسته بودند بخشی از مردم عادی، نیروهای سنتی یا بخشی رو با تبلیغات وسیعی که در یک دو هفته اخیر صدا و سیما رو انداخته بود به خیابون بیارند. اما این موقعی میتونست یک وضع کشی سیاسی عادلانه باشه که زندان‌ها خالی باشه و امنیت هم برای مخالفین و منتقدین برقرار باشه. بنابراین نمیشود در اینجا به اون هدفی که حاکمیت و جناح غالب میخواست بهش دست پیدا بکنه این هدف رو برآورده ببینیم. هرچند به لحاظ تبلیغاتی، به لحاظ بازسازی طیف‌های درونی خودشون شاید به بخشی از اهدافشون دست پیدا بکنن، اما 22 بهمن رو از منظر جنبش سبز بخوام ببینیم، این رو باید در تداوم نقطه چین‌های پریودیکی که جنبش سبز در خیابون‌ها اومده دید. نه نقطه آغاز این حرکت است و نه نقطه پایانش، اما به گمان من در نقاط و نقطه چین‌های بعدی این جنبش باز هم به شکل‌های دیگری خودش رو نشون خواهد داد و نباید این جنبش رو خطی تحلیل کرد.
آقای موسوی خائنی، شما از فعالین جنبش سبز در خارج از کشور هستید. بهتر از من میدونید که شاید برای اولین بار در 8 ماهه گذشته تقریبا تمام رهبران، شخصیت‌ها، نهادها و سازمان‌هایی که خودشون رو در چارچوب جنبش سبز تعریف می‌کنند، از طریق بیانیه‌ها و مصاحبه‌ها و اعلام مواضع مردم رو به تظاهرات 22 بهمن دعوت کردند. ممکنه توضیح بدید که انتخاب این روز برای جنبش سبز چه اهمیتی داشت و حالا که این روز رو پشت سر گذاشتیم جنبش سبز چه بیلانی میتونه ازش ارائه بده؟
من در بخش اول سوالتون با فرمایش دوستان در واقع کاملا موافق هستم که این برنامه دیروز عمدتاً یک نمایشی بود از سوی نهادهای نظامی و امنیتی برای دادن آرامش به مقامات و بازسازی روحیه مقامات و نیروهای درونی جناح محافظه‌کار که دچار یک سری شکاف‌هایی شده بود طی ماه‌های گذشته. برای اونها یک برنامه ریزی دقیقی با توجه به امکانات و بلنگوها و فضای امنیتی و بگیر به بندی که درست کرده بودن و قطع ارتباطات مردمی یک کاری بود که در واقع اونها طراحی کرده بودن. روشن بود که تو این راستا اونها تا حدودی به خواستشون تا حدودی رسیده باشن، اما تحت این عنوان که جنبشی که تحت عنوان جنبش سبز پیگیر مطالباتی بوده طی ماهای گذشته و سعی میکرده در یک فضای مسالمت‌آمیز اونها رو دنبال بکنه، اون رو از بین ببرن و به مقامات اینجوری گزارش بدن که کار تموم شد و دیگه اعتراض ها خوابید و اینها، من فکر میکنم همطور که آقای علیجانی و دوستان دیگه هم فرمودن طی ماهای آینده مشخص خواهد شد که اصلا چنین تعبیری اشتباه است و اساسا پیامی هم که بعد از این گزارش مقام رهبری به مردم دیروز دادن من فکر میکنم از اصل خطا هست و اکثریت مردم رو که اعتراضاتی دارن به حق و باید اونها شنیده بشه و بهش پاسخ داده بشه رو ایشون نادیده گرفتن و اونها رو فریب خورده خطاب قرار دادن. این نشون داده خواهد شد که این گزارش که به ایشون دادن اساسا اشتباه هست و فقط میتونه یه مقدار باعث تسکین روحیه اونها بشه و احساس بکنن که نه، همه چی سر جاش هست و نگران تخت و تاج کسی نباشه. ولی از سوی دیگه برای اینکه بگن این جنبش که برخواسته از یک اراده ملی هست در سطح کشور در واقع به وجود اومده این از بین بره، من فکر میکنم این رو اشتباه میکنن. جنبش سبز همونطوری که طی ماهای گذشته نشون داده به هیچ وجه از یک ساختار سلسله مراتبی که از بالا افرادی بخوان به بدنه اون دستور در واقع بدن به این شکل هیچ وقت اداره نشده به لحاظ ساختاری و سازماندهی. معلوم شد که به رغم همه این سرکوب‌ها مردم واقعا از جون خودشون مایه گذاشتن و این ریسک رو پذیرفتن با همه این تهدیدهایی که شده و بگیر ببندهایی که هست و اعدامایی که صورت گرفته، باز اومدن و حرفاشون رو زدن و خواسته هاشون رو خیلی مسالمت‌آمیز و خیلی در فضای آرام مطرح کردن. من فکر میکنم این جنبش کارش رو به همین شکل در واقع ادامه خواهد داد با تضارب آرا و افکاری که خیلی هاشم شاید در ملأ عام هست. برداشتم این هست که چون خود نیروهای نهادهای نظامی و امنیتی خودشون میدونن که چجوری این نمایش رو بازی کردن، فکر میکنم خود اونها در واقع میدونن که خیلی مطمئن نیستن، بنابراین قدمهای آنچنان تندی که بعضی ها ممکنه توقع داشته باشن، من فکر میکنم باز اون رو هم نمیتونن بردارن در آینده.
نکته دیگه ای که بد نیست مورد بحث قرار بگیره، چگونگی جمع‌بندی تجارب این آخرین مرحله هماوردی است. در هفته‌هایی که گذشت یکی از حوادث قابل تأمل یکی از سخنرانی‌های آیت الله خامنه‌ای بود که در آن برای اولین بار شرط حضور در اردوی خودی‌ها را تبری از دشمنان اعلام کرد. او توضیح داد که استکبار جهانی و ضد انقلاب قصد براندازی نظام را دارند و کسانی که مدعیان در درون نظام هستند باید از دشمنان فاصله بگیرند. این رهنمود جدید بلافاصله از سوی رئیس مجلس و بخش اعظم ائمه جمعه بازتاب وسیعی یافت و برای مدت کوتاهی هم لحن و کلام نیروهای حاکمیت نسبت به رهبران جنبش اعتراضی تغییر کرد. در آستانه 22 بهمن به نظر میرسه که در پاسخ غیر مستقیم به این درخواست هم مهندس موسوی هم آقای کروبی هم تقریبا تمام نهادها و سازمانهای اصلاح طلب به این نکته اشاره کردند که جنبش سبز کاملا مستقل است و از کشورهای بیگانه هیچ توقعی ندارد، حتی با اشاراتی به سلطنت طلبان و مجاهدین مرزهایی نیز ترسیم شد. با وجود همه این امتیازات که در واقع می توانست پاسخ مثبتی به توقعات اعلام شده یه حکومت باشد، رهبر جمهوری اسلامی در آخرین سخنرانیش با پرسنل نظامی به مناسبت 22 بهمن به طور کم سابقه ای به معترضان انتخابات حمله کرد و گفت کسانی که در مقابل عظمت ملت در انتخابات ایستادند از ملت نیستند، بلکه یا ضد انقلاب صریح هستند یا کسانی که بر اثر جهالت و لجاجت خود همان کار ضد انقلاب رو می کنند. خانم آزاده کیان، به نظر شما این تغییر تاکتیک رو چطوری میشه توضیح داد؟
ببینید، آنچه که واضح هست و در این 8 ماهه اخیر یعنی از زمان انتخابات تا کنون هم میشه دید این هست که جنبش سبز یک جنبش بومی است، جنبشی است که در تغییرات اجتماعی به خصوصی سال اخیر در ایران بسیار ریشه داره. خواستای بخشی از خواستایی که جنبش سبز ابراز میکنه خواستایی است که در واقع خود انقلاب این خواستا رو یا به وجود آورده یا این خواستا در همون برهه انقلاب هم بوده. به همین دلیل هم گفتن این که جنبش سبز از خارج هدایت میشود اینا در واقع مسائلی هست که فکر نمیکنم خیلی جدی بشه تلقیشون کرد. در واقع نوعی شانه خالی کردن از به هر حال واقعیت وجودی این جنبش هست که اتفاقا در این 8 ماه اخیر بست پیدا کرده. مسئله مهمی که به نظر من دیروز شاهدش بودیم و دوستان هم اشاره کردن ضعف تشکیلاتی جنبش سبز هست و دیگر هم چند صدایی بودنشه. درست هست که جنبش رهبری مشخصی نداره، اما این میتونه به یکی از ضعف‌های جنبش هم تبدیل بشه و به نظر من دیروز آنچه که دیدیم اتفاقا همین هم بود. منظور نظرم این هست که جنبش سبز الان زمانش رسیده که در واقع کم کم به سمت ایجاد یک رهبری در داخل ایران پیش بره. این رهبری لزوما یک نفره نخواهد بود، ولی حداقل رهبری باشه که وقتی تصمیمی گرفته میشه چند صدایی در داخل و نیز در خارج ایجاد نشه. برای اینکه دیروز به نظر من، حالا ما از دور البته نگاه میکنیم و به نظر میاد که کمچه حالتی وجود داشت، من فکر میکنم که آقای موسوی چند مدت قبل یک سری پیشنهادات دادند و من فکر میکنم که پیشنهادهای ایشون میشه به عنوان یک برنامه حداقلی در واقع حولش افراد و گروه های مختلفی رو در داخل ایران جمع بکنند. خواستهای ایشون خواستهایی هستن مثل انتخابات آزاد، اجتماع آزادی اجتماعات، احزاب، روزنامه ها، آزادی زندانیان سیاسی. اینها تمامش خواستهایی هستن که آحاد مختلف مردم ایران کاملا باش موافق هستن و حول اینها در واقع میشه به عنوان یک برنامه حداقلی افراد رو سازماندهی کرد و جنبش از این حالت در واقع ساختار خودجوشش بتونه خارج بشه. چرا؟ به خاطر اینکه در مقابل این جنبش در واقع شما قدرتی دارید و دیروز اتفاقا این خیلی خوب نمایش گذاشته شد که بیش از پیش بسته هست، بیش از پیش نظامی امنیتی شده و در مقابل شما نمیتونید یک جنبشی رو داشته باشید که ساختار نداشته باشه، رهبریت نداشته باشه، هر کسی با خود حرف خودش رو بزنه. این جنبش به تبع تضعیف خواهد شد. مسئله دیگر هم از طریق در واقع یک برنامه حداقلی، همونطور که آقای علیجانی اشاره کردم و من با ایشون موافق هستم، طیف‌های سنتی هستند که با جناح اقتدارگرای فعلی همخوانی ندارند، جناحی هستند که حتی به احمدی نژاد رأی ندادند در انتخابات، و اینها هم افرادی هستند که لزوماً مخالفتی با آزادی زندانیان سیاسی، آزادی انتخابات ندارند، و اینها رو هم بایستی که در واقع اون رهبری که در ایران بایستی که خودش رو نشون بده میتونه اینها رو هم به سمت جنبش سبز در واقع دعوت بکنه و بکشونه. الان وقت این هست که اتفاقا یک کار سیاسی به معنای واقعی کلمه در ایران صورت بگیره از طرف افرادی که به هر حال به عنوان نمایندگان این جنبش تاکنون شناخته شدن.
آقای موسوی خوئینی، به نظر شما جنبش سبز برای رسیدن به یک مصالحه با رقبای خودش آیا باید گام‌های بیشتری برداره؟ آیا اساساً طرف مقابل اهل تعامل هست؟ آیا واقعاً توقعاتی رو مطرح می‌کنه با توجه به همون مثال‌هایی که درباره توقعات آقای خامنه‌ای من مطرح کردم و جواب مساعدی که دریافت کرده و با شکست کامل مواجه شده، به نظر شما چه شانس‌هایی برای رسیدن به یک مصالحه وجود داره؟
من فکر میکنم همطور که روز عاشورا البته نظر خودم ابراز کردم، همین کاری که آقای موسوی کردن رو پیشنهاد دادم که با بدنه سنتی و معقولتر جناح محافظه‌کار در واقع این ارتباط ایجاد بشه. الان هم در واقع همین نظر رو دوباره تکرار میکنم. من فکر میکنم این بیانیه که آقای موسوی و بعدش آقای کروبی در واقع دادن بعد از روز عاشورا که یک مقدار نقطه نظرات ایجابی تر رو اونجا مطرح کردن، هرچند بعضا با تردیدها، سوالها و اینها مواجه شد اینها، ولی به هر حال بعدا کاملا هضم شد در درون جنبش سبز در بین ایرانیان. فکر میکنم این اثر مطلوب خودش رو در واقع گذاشت، بدنه از نیروهای عاقلتر جناح محافظه‌کار رو در واقع به واکنش واداشت و به فعالیت واداشت، و اونها سعی کردن این وسط مسئولیت و نقش مهمتری در واقع نسبت به گذشته که منفعلتر بودن به عهده بگیرن. اینکه ما انتظار داشته باشیم اون کور و هسته اصلی تصمیم گیر در جناح محافظه‌کار توی این وقایع بیاد و دست به یک مصالحه‌ای بزنه با جریان جنبش سبز، من فکر میکنم یک نوع توهم هست. اما در درون اونها چون خیلی تنوع و تکثر وجود داره، مثل خود جریان جنبش سبز یا اصلاح طلبی و تحول خواهی، من فکر میکنم این ایجاد شکاف در دراز مدت به سود این جنبش و به نوعی میشه گفت یارگیری صورت میگیره که نهایتاً به تقویت و تنومند شدن این نهاد و این جریان در واقع میانجامه طی ماهای آینده، کما اینکه این اتفاق افتاد. و در واقع این بیانیه ها بود و این حرفایی که رهبران جنبش سبز زدن بود که اونها رو واداشت حملاتشون رو به سمت صدا و سیما و کسانی که با یک رادیکالیزم عجیبی نیروهای نظامی مطرح میکردن، سعی میکردن که رهبری رو قانع کنن برای بازداشت رهبران جنبش سبز، اونها رو واداشت به این که تلویزیون بیاد در واکنش به این انتقادات و اعتراضات درون حکومت یک بحث نسبتاً حالا آزاد رو مثلا شروع کنه برنامه‌ریزی کردن. من فکر میکنم در حال حاضر هم این وضعیت وجود داره و امکان وجود داره. بسیاری از این امکانات در واقع فرصت‌ها در درون خود، همطور که آقای علیجانی هم اشاره کردن، نهادهای سنتی و جریان سنت نهاد به نوعی با اونها در یک ائتلافی به سر میبره بخش حکومتیشون، و در درون فرزندان اونها و خانواده‌های اونها این جنبش سبز پاه داره. وقتی یک چنین مطالبی مطرح میشه و این رویه های جدیدی یک به اصطلاح مطرح میشه و به اصطلاح طرح میشه، من فکر میکنم در درون اونها شکاف رو تقویت میکنه و وادار به این میکنه که یک مقدار در واقع امتیاز بدن، فضا رو بازتر بکنن، و تو این فضا باز جنبش سبز میتونه قدم های خودش رو برداره و دست به آگاه سازی بزنه و از اون تریبون ها و از اون موقعیت ها بهره خودش رو ببره. من فکر میکنم هنوز که هنوزه فرصت وجود داره، اصلا هم لازم نیست کسی این وسط واسطه‌ای بشه. صرف همین صدور این بیانیه ها و حرف ها و صحبت های مقدار دقیق تر و مشخص تر وقتی مطرح میشه، مخاطبین رو به خصوص جریان سنتی اونها رو به واکنش وامی داره. دعوای بزرگی که امروز وجود داره اینه که اینها سالیان سال در واقع زحمت کشیدن در انقلاب و بعد از انقلاب و یه جریان نظامی امنیتی مده همه اینا رو کنار زده و داره به اصطلاح تصمیم گیری میکنه به جای همه این به اصطلاح جریان محافظه‌کار که سالیان سال حاکم بوده و این برای اونها بسیار سنگین هست. اونها باید موقعیتی رو به دست بیارن که نقش خودشون رو ایفا بکنن. من فکر میکنم راهکار وجود داره و این پیشنهاد عملی هست.
آقای علیجانی، همونطور که شنیدید آقای خوئینی به نیروهای عاقل‌تر در اردوی مقابل اشاره کردند. آیا شما در ایران لابی‌ها و نیروهای به اندازه کافی با نفوذی می‌شناسید که قادر باشند در اوج این پرخاشجویی‌های حکومت امکانی برای دیالوگ میان دو طرف فراهم کنند؟ آیا این نکته که ایشون میگن اصلا احتیاج به واسطه نیست درباره آینده تحولات ایران واقعیه؟
دولت احمدی نژاد و در واقع این جناح واقعا قبل از انتخابات هم نشون داده شد که در بین نخبگان سیاسی، حتی چه در منتقدین اصلاح طلب چه تحول خواهان و حتی اصولگرایان منتقد پایگاهی نداره، ولی متاسفانه اونها ضمن اینکه حضور دارن اما دست بالا رو ندارن و خب مترصد فرصت برخورد هم هستند. ولی متاسفانه بنا به دلایلی که مستقلا باید بررسی بکنیم، آقای احمدی نژاد دولتش الان اونها رو در سایه قرار داده، ضمن اینکه اونها حضور دارن و حتی در مجلسی که با فیلترینگ شورای نگهبان هم تشکیل شده ما دیدیم رأی این جناح بسیار اندک بود، در مجلس خبرگان دیدیم بسیار اندک بود. ولی اگه بخوام یه مقدار با فاصله دورتری ببینیم، به هر حال روند دموکراتیزاسیون در ایران یه دوی استقامت، یه دوی 100 متر نیست، بنابراین صبر میخواد، تحمل میخواد و تداوم میخواد. حالا این جنبش ثبت هم من تصورم اینه که بعد از حوادث دیروز به هر حال در فضای مجازی بحث‌های بی‌پایانی در خواهد گرفت و احتمالاً به ویژه در خارج از کشور نقدها و به هم پریدن‌های زیادی اتفاق خواهد افتاد. ولی فکر می‌کنم بایستی جمع‌بندی بشه این نقطه چین حوادث با یه دید کلان و عمیق که به هر حال جامعه ایران دو قطب داره، دو قطب واقعاً موجود سنتی و تحول‌خواه. اما جناح احمدی نژاد و جناح دولت نماینده هیچ کدوم از اینا نیست و بایستی از قضا جلوگیری کرد از اینکه دو قطبی بکنه فضا رو. اما چون استراتژی دو طرف داره، طرف مقابل حالا در این چند ماه نشون داده که سیاست یک جانبه و مرغی پا دارد رو داره دنبال میکنه، به هر حال با صبر و تحمل و تداوم این تناب کشی رو نه با دید نزدیک بین بلکه با دید دراز مدت ادامه داد. این بحث های بی پایان هم به گمان من به جایی نخواهد رسید. عده‌ای نقد خواهند کرد رهبران نمادین و مدنی جنبش سبز و یا کسانی رو که مثلا نصیحت به عدم تونروی کردن، از این طرف خب نقد خواهند کرد کسانی رو که آرزو اندیشانه مدار رادیکالیسم رو در واقع تزریق کردن به جنبش، هزینه ها رو بالا بردن. من فکر میکنم استراتژی آینده بر اساس نگاه ملی و نگاه تعاملی نه تقابلی برای آینده ایران بایستی استراتژی بر اساس تناسب قوا باشه نه بر اساس حقانیت شعارها. همچنین خواسته ها، مطالبات و شعارها بایستی مخرج مشترک خواسته ها باشه. به هر حال استراتژی جنبش سبز و استراتژی تحول خواهی در ایران به صورت مداوم، مستمر و مسالمت جویانه عمدتاً باید با توجه به فضای داخل کشور صورت بگیره، نبایستی در واقع سردمدارش و طراحانش نیروهای آرزواندیشی باشن که ایده های غیر عملی بدن. به ویژه حالا من نمیخوام بگم همه کسانی که در خارج کشور هستن، ولی خارج کشور بودن یه مقدار انسانها رو ذهنی میکنه و بدتر از اون نبایستی میدان به دست افراد یا نیروهای بیفته که شاید این تعبیر رو بشه به کار بود که بخش فارسی زبان نیروهای سلطه طلب بین المللی هستن و مسئله شون مردم ایران، منافع مردم ایران و منافع جنبش سبز نیست و بعضا جاه طلبی های فردی یا جریانی هم دارن. به هر حال به نظر من این جنبش چون ریشه هاش از اعماق جامعه ایران در میاد، همونگونه که نهضت ملی در اومد، انقلاب در اومد، نهضت اصلاحات در اومد، این جنبش هم بیانگر مطالبات درون و اعماق جامعه ایران هست و حتی اگر در این شکلش هم سرکوب بشه در شکل دیگری خودش رو نمایان خواهد کرد، ولی بایستی به این ملاحظات هم توجه داشت.
با توجه به اینکه زمان کوتاه ما به پایان رسیده، با استفاده از این فرصت از سرکار خانم آزاده کیان، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در دانشگاه‌های فرانسه، آقای رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال ملی مذهبی در تهران، و آقای علی اکبر موسوی خائنی، نماینده مجلس ششم و از فعالین جنبش سبز در خارج از کشور، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر می‌کنم.